أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در بررسی مطالبی که در موارد اختلاف اراده باطنی با اراده ظاهری بیان شده، مثال هایی هم برای این اختلاف آورده شده، بنا شده بود که بیان شد و گفته شد که برای بررسی این کلمات مطالبی، تذکر مطالبی و تأمل در مطالبی لازم هست که ضمن اموری به عنوان تعلیم بیان میشه. امر سومی که بیان اون در تعیین حکم مسئله در موارد مخالفت اراده ظاهری با باطنی مؤثر هست، دخالت داره، اینی که اونچه که در صحت معاملات من العقود و ایقاعات موضوعیت دارد و مؤثر هست، آیا طیب نفس به مضمون معامله هست یا اینکه برای صحت معامله من العقد او الایقاع ترازی انشائی و معاملی کافی هست. یعنی همین فرق که اعتبار و انشاء که امر قصدی هست، حالا چه از سنخ التزام باشد یا مطلق قرار باشد، همینقدر که اعتبار و انشاء که امر قصدی هست از روی اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه محقق بشه همین کافیه برای صحت معامله هست، هرچند طیب نفس به مضمون معامله نباشه. این مسئله باید روشن بشه که آیا در صحت معاملات طیب نفس از متعاقدین یا از موقع در موارد ایقاع لازم هست یا اینکه طیب نفس لازم نیست، همون ترازی انشائی کافی هست. این بحث غیر از بحث منافع بودن اراده باطنی یا اراده ظاهری هست که در اصل این مباحث در اینجا عنوان شده بود، چون اونچه که در اون بحث منات بودن اراده باطنی یا اراده ظاهری مورد نزاع بود این بود که آیا ما هو المعتبر در نفوذ عقد، در نفوذ عقود و ایقاعات، آیا قصد نفسانی ملاک مؤثر هست یا اینکه نه، اونی را که ابراز و اظهار شده اون ملاکه. در اون بحث مناطیت اراده باطنی یا اراده ظاهری ملاک این بود که اون قصد که امر نفسیه هست و امر باطنیه هست اون ملاکه، یا ابراز شده، اونی که به حد اظهار و ابراز رسیده اون ملاکه. ولی در این مطلبی که در امر سوم عنوان میشه محل نزاع و اختلاف در این هست که آیا اون چرا که مکلف قصد کرده و اون را ابراز قصد تحقق اون را کرده و اون را ابراز هم کرده آیا به نحو مطلق مؤثر هست این معنایی که قصد شده است قصد باطنی به او تعلق گرفته اعتبار و انشاء به او تعلق گرفته آیا مطلقا مؤثر هست یا فقط در جای مؤثر هست که از روی طیب نفس و ابتهاج نفس خوشایند بودن پیش نفس باشه در فقط در اون صورت مؤثره و الا اثر نداره. پس مورد بحث در این امر ثالث غیر از محل بحث اصلی هست که ما هو المناط اراده باطنی هست یا اراده ظاهری. حالا در این بحث که آیا طیب نفس در صحت معامله اثر داره یا اثر نداره، این مطلبی است که بر اون اثر مترتب هست، اثر مترتبه و در مباحث معاملات بله در ترتب بعض الاحکام دخالت دارد این بحث و به صورت بله واضح به صورت واضح و برجسته در کلمات مرحوم آقای تبریزی در ارشاد و طالب در موارد متعددی بیان شده که بعضی از موارد به تفصیل برگزار شده، در بعضی از موارد هم فقط به عنوان اجمال اشاره شده که ما هو الملاک در صحت معاملات، ما هو الملاک همون ترازی معاملی هست، ترازی انشائی هست، همین مقدار که اعتبار و انشاء که امر ارادی هست، امر قصدی هست، از اشخاص محقق بشه کافی برای صحت العقد و نفوذ العقد هست. چه طیب نفس در بین باشه، چه طیب نفس در بین نباشه، بلکه علی رغم کراهت باطنی، کراهت قلبی شخص اگر بیاید این کار را انجام بده، در این حال معامله‌ای که انجام داده نافذ هست. از جمله مواردی که به تفصیل در کلام مرحوم تبریزی این بحث آمده در بحث شرطیت عدم اکراه در نفوذ عقل و مانعیت اکراه در نفوذ عقل در اون بحث اومده، در جلد دوم ارشاد و طالب صفحه 235 این حوالی 35 به بعدش این بحث ها اومده. ایشون در اونجا فرمودن که طیب نفس اول رزل قلبی اینها در بی و غیر بی از معاملات من از عقود و ایقاعات اعتبار نداره، شرطیت نداره، حتی در طلاق هم که در روایات طلاق اومده اون طلاقی صحیح هست که به ارادت القلب باشد، حتی در طلاق هم در صحت طلاق هم طیب نفس به وقوع طلاق معتبر نیست. روی این حساب ایشون فرمودن با عنوان شاهد فرمودن روی این حساب اصحاب قائل به صحت طلاق هستند در جایی که مردی میبیند که اگر زن در حوالش باقی بمونه از ناحیه برادر زن، پدر زن یا غیره ما در او عیبی نسبت به او عیبی میگیرند. لوقعت علیه وقیعتون، از ناحیه برادر زن، پدر زن، این باعث بشه که شخص طلاق بده زنش را. خب در این موارد کی به نفس به طلاق ندارد، بلکه کراهت قلبی نسبت به طلاق دارد، چون نسبت به زنش خواهان زنش هست و ترک زوجیت برای او مطلوبیت نداره، تیب نفس نسبت به او نداره، کراهت قلبی داره. ولی همین طلاقی که همراه هست با کراهت قلبی و عدم تیب نفس، چون انشا شده و شخص در انشای او و اعتبار این امر انشایی مکره نبوده، عنوان اکراه صادق نیست، توئیدی در کار نیست، اینطور نیست که تهدید کرده باشن او را به این جهت، تهدیدی در کار نیست، توئیدی در کار نیست، این مواردی که توئید در کار نیست، عنوان اکراه در کار نیست، در این موارد عنوان انشایی اگر محقق بشه، انشا محقق بشه، این کافیه برای صحت معامله است. روی نصاب فرمودن بالجمله المعتبر فی صحت البی و غیر بی غیری من المعاملات معتبر ترازی معاملی هست و این ترازی معاملی در موارد اکراه هم وجود داره، منتها این که در مورد اکراه، این که در مورد اکراه حکم به بطلان میشه، نه به خاطر نبود ترازی هست، چون ماه و المعتبر در صحت معامله ترازی انشائی هست و ترازی انشائی حتی در موارد اکراه هم وجود داره، منتها در بی اکراهی به خاطر قیام دلیل علا بطلان معامله اکراهی حکم بطلان میشه، و الا اگه دلیل خاص در کار نبود حکم به صحت میشه. رو این حسابه که بین بیع ان اکراهن و بیع ان استرارن فرقه، در این فرق هم ناشی از این میشود که ما هو المعتبر در صحت معامله ترازی انشائی هست، همین مقدار که ترازی انشائی و معاملی از طرفین وجود داشته باشد معامله صحیح است. مقتضای قاعده عام اینه، از آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض هم همین معنا استفاده میشه، بر اساس اونی که نوع مفسرین بیان کرده اند که کلمه انترازن خبر بعد از خبر هست، نه اینکه متعلق به تجارت باشد. معنای آیه شریفه و مفاد آیه شریفه اینه که تجارت از اسباب حلیت العقل و ترازی هم از اسباب حلیت العقل. تجارت یکی از افراد تجارت، افراد ترازی هست، از باب ذکر عام بعد از خاصه، قبلش به عنوان تجارت، بله یک به عنوان تجارت به عنوان بعض افراد ترازی ذکر شده، بعد خود عنوان عام ترازی ذکر شده. بله این که بین بیع اکراهی و بیع ان استرارن فرق هست، نکته فرق در اینه که ما هو المعتبر در صحت معامله ترازی معاملی و ترازی انشائی هست. آیه تجارت انتراز هم همین را دلالت دارد. و بر این اساس در مورد بی اکراهی، ولو این بی اکراهی مثلا ترازی هست، تا تراضی معاملی در بیع اکراهی هم وجود داره، ولی به خاطر دلیل خاص که حدیث رفع اکراه باشه حکم به بطلان بیع اکراهی میشه. ولی در مورد بیع عن استراره، بیع استراری، مقتضی برای صحت وجود داره، چون ترازی معتبر در معامله که ترازی انشائی باشه محقق هست و اینجا مانعی هم وجود نداره. چون مانع چیه؟ مانع حدیث رفع. حدیث رفع در فقره اکراه اختزا میکنه بطلان معامله اکراهی را، ولی در قسمت استرار حدیث رفع استرار نمیتواند اختزا کند بطلان معامله استراری را. چرا؟ چون در موارد استرار مثل اینکه شخص فرزندش مریض میشود به خاطر معالجه فرزند خانهش را میفروشد، اگر در این موردی که شخص خانه را میفروشد تا پولی به دست بیاورد که با اون معالجه فرزند بکنه، اگر شارع حکم به بطلان این معامله بکنه، این حکم به بطلان خلاف امتنان بر این مستر هست. چون خلاف امتنان بر مستر هست، روی این حساب حدیث رفع این صحت البیع را بر نمی داره، چون رفع صحت البیع در این مورد خلاف امتنان بر مکلف. ولی در موارد اکراه این دو نیست. در موارد اکراه که کسی تهدید کرده انسان را اگه که مجبور کرده که حتما معامله بکن، اینجا اگه شارع به ما بگوید که این بیع اکراهی باطل هست، علی رغم اون شخص تهدید کننده شارع بگوید که این بیع اکراهی باطله، این امتنان بر ما هست، نه خلاف امتنان. پس ما هو المعتبر در باب معاملات، فی صحت المعاملات، ترازی انشائی هست و بر همین اساس هست که بین بیع استراری و بین اکراهی فرق گذاشته میشه، چون مقتضی و صحت در هر دو وجود دارد، ولی در قسمت بیع اکراهی این مقتضی مبتلای به مانع شده که حدیث رفع اکراه باشه، ولی در بیع استراری مبتلای به مانع نیست، مقتضی هست و مبتلای به مانع هم در کار نیست. پس ما هو الملاک در معاملات ترازی انشائی هست. عنوان ترازی در آیه شریفه ظاهر در همین ترازی معاملی و ترازی انشائی هست. فرمودن بله، ممکنه کسی بگه از حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه استفاده بکنیم که نه، ترازی طیب نفس معتبره و این هم اعم هست از تصرفات تکوینی و تصرفات اعتباری. این لا یحل موارد تملک مال الغیر را هم میگیره و عنوان طیب نفس هم ظهور در طیب نفس، عنوان طیب هم ظاهر در طیب نفس باطنی داره که امر قلبی هست. ممکنه کسی به این روایت استدلال بکنه، ولی جواب اینه که ولو این روایت اطلاق هم داشته باشه، ولی از اطلاق این روایت باید رفعیت بشه و در نتیجه ما هو المعتبر در صحت معامله مطلق ترازی انشائی هست ولو طیب نفس در کار نباشه. روی حساب در اون مثال طلا ولو کراهت قلبی نسبت به طلاق هست ولی و طیب نفس نیست، ولی همین مقدار که از اختیارن و بدون اکراه شخص زنش را طلاق میده همین کافیه برای صحت طلاق هست. ولی این در تصرفات اعتباری در باب معاملات منل عقود بل ایقاعات هست. اما در تصرفات تکوینی در مال غیر، اونجا را ما قبول میکنیم که اونجا طیب نفس معتبره، اظهار رضا کافی نیست. تیب نفت در اونجا معتبر هست. روی این حساب ایشون فرمودن که در اون مواردی که انسان میخواهد در مال غیر تصرف بکنه به خاطر رضایت صاحب بخواهد در اون تصرف بکنه، اگر علم به عدم رضا داشته باشه یا حتی شک در رضا هم داشته باشه نمیتونه تصرف بکنه، ولو مالک چیزی نگه. روی این حساب فرمودن اگر کسی مثلا مجلس عزا اقامه کرد، روزه گذاشت، خب در این مجلس، در این خانه‌ای که روزه درش برقرار شده افراد میان شرکت میکنن، خب بعضی از این افراد اگر بخواهن تصرفات خارج از متعارف انجام بدن، از آب در این خانه استفاده بکنن به مقدار زیاد، بیان مثلا لباسشون رو بشورن، اومده در مجلس روزه در اون قسمت بله که آب هست اینا بخواهد لباسش رو بشوره، یا در دستشویی بخواد آب زیاد مصرف بکنه، بسیاره در مدت طویلی بخواد اونجا مکث بکنه، خب در این موارد اون شخصی که تصرف میکنه همینقدر که علم به رضای صاحب البیت نداشته باشه نمیدون تصرف میکنه، ولو صاحب البیت به خاطر حفظ آبروی خودش چی نگه، ولو به خاطر حفظ آبرویش چیزی نگه، ولی در این حال در این موارد شخص برای شخص جایز نیست که این کار را انجام بده، چون تصرف در مال غیر احتیاج داره به طیب نفس و طیب نفس هم احراز نشده، ولو او چیزی نگه. ولی اگر انسان در مال دیگری که میخواهد تصرف بکنه به معامله او را اخذ بکنه، مثل اینکه شخص صائم التماس میکنه، سوال میکنه، انسان در رو در بایشی قرار میگیره، برای حفظ آبروی خودش پولی به او میدهد، خب این دادن پول به او چون تملیک مال به او هست، هبه هست یا از باب صدقه هست، علایان تملیکه، این اعتبار معاملی هست که شخص مال خودش را به دیگری تملیک میکنه، در اینجا ولو تیب نفس در کار نباشه برای حفظ آبرو آدم این کار انجام میده و لا تیب نفس نسبت به این نداره، ولی در این حال صحیحه. رو این حساب بین جایی که صائم از انسان درخواست هدیه و هبه بکنه و بین جایی که درخواست بکنه که در مال آدم تصرف بکنه، بین این دو فرقه. اونجایی که آدم در رو در باشی واقع میشه به چیزی نمیگه، خواسته او رو تأمین میکنه، مال رو در اختیار او قرار میده، خواسته او رو تأمین میکنه، اگر موارد تملیک باشه او میتونه در این مال تصرف میکنه، چون بعد از گرفتن بعد از تملیک مال خودشه، در مال خودش میتونه تصرف بکنه. ولی اگر در اختیار قرار دادن مال در اختیار او قرار دادن از باب تملیک نباشه، از باب تملیک نباشه، از باب اجازه دادن به تصرف در مال باشه، چون موضوع تیب نفسه به اینجا تیب نفس وجود نداره، روی این حساب تصرف بر او صحیح نیست. ما هو المعتبر در صحت معامله ترازی انشائی و ترازی معاملی هست که حتی با اکراه هم جمع میشه، منتها معامله اکراهی به خاطر دلیل خاص حکم به بطلان میشه، نه به خاطر عدم ترازی معاملی. بله در مورد تصرفات تکوینی در مال غیر ما هو المعتبر، ما هو المعتبر در صحت معامله ترازی انشائی نیست، بلکه تیب نفس باطنی هست، و اگر کراهت باطنی وجود داشته باشه ولو در مقام خارج ابراز هم نشده باشد، این کراهت ابراز هم نشده باشه، ولی باطنن اگر کراهت در کار باشه، شخص آخر غیر مالک نمیتواند در اموال او تصرف بکنه. خب این مطلبی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، در موارد متعددی بله اومده، بعد همونطور که اشاره شد بعضی به تفصیل، بعضی به تفصیل بعضی به اجمال. حاصل این مطلب که با استفاده از ظهور خود عنوان ترازی در ترازی انشائی و معاملی بود، حاصل مطلب این شد که باید بین تصرفات تکوینی در مال غیر و بین اینکه شرط صحت در معاملات تفصیل قائل شد. در تصرفات شرط تصرفات تکوینی در مال غیر چی به نفسه، ولی شرط صحت معامله من العقد بل ایغا چی به نفس نیست. همین ترازی انشائی کافیه. ترازی انشائی، ترازی معاملی یعنی ایجاد اعتبار و انشا که متقدم به قصد هست. اما شوق نفس، ابتهاج نفس بر طبق این کاری که انجام میشه، اونها دیگه لزومی نداره. این امر سوم که باید مورد التفات باشه در بله حل این مثال ها و در تعیین حکم در این مثال هایی که برای اختلاف بین اراده باطنیه و اراده ظاهریه بیان شده است. امر چهارم که در این مسئله بیانش لازم هست اینه که با توجه به امور مطالبی که در امور ثلاثه قبلی بیان شد، با توجه به مطالب حکم موارد اختلاف اراده ظاهری و باطنی در این مثال هایی که در یعنی این مثال ها در کلام سنهوری ذکر شده بود و بعضی دیگر هم به عنوان مثال اختلاف بین الارادتین وجود دارد ولو در کلام سنهوری ذکر نشده، ابتدا حکم اون مثال های مذکور در کلام سنهوری را حساب بکنیم، بعد بریم سراغ مثال هایی که مثال برای اختلاف ارادتین هست ولی در کلام سنهوری ذکر نشده. مثال اولی که در کلام سنهوری ذکر شده بود برای اختلاف بین اراده باطنی و اراده ظاهری اینه که در بعضی از موارد شخص اقدام به انجام معامله میکنه ولی برای این معامله قراردادی تنظیم شده، شخص میآید این قرارداد را امضا میکنه که این قرارداد مشتمل بر مفادی هست، مشتمل بر شروطی هست که اگر معامله کننده عاقل میدانست که چه چیزی در این قرارداد ذکر شده امضا نمیکرد. خب در این موارد بنابر اینکه ما هو المناد اراده ظاهریه است، حکم به صحت این معامله و ترتیب آثار بر مفاد اون معامله میشه، ولی بنابر اینکه ما هو المناد اراده باطنی هست، این معامله اثر نداره، حکم به بطلان این معامله میشه. این مثال اول و مورد اول برای اختلاف اراده باطنی و ظاهری که در کلام سنوری ذکر شده. آیا حکم این مورد همین است که به همین اجمالی است که در کلام سنوری ذکر شده، یا اینکه نه باید در تبیین حکم این مورد تفصیل بدیم؟ به خاطر اینکه این مثال که انسان قراردادی را امضا میکنه متن را نمیخونه، مثل اینکه به مشاور املاک میره قرارداد فروش را امضا میکنه بدون اینکه بخونه این قرارداد فروش را. خب این سه صورت داره. صورت اول اینه که به صورت فعل جمله میداند که در این قراردادنامه، در این مبایعنامه شرطی ذکر شده، شروطی ذکر شده، ولی خصوصیات و تفاصیل این شروط را نمیداند، ولی میدونه که در شرطی ذکر شده. خصوصیات این را نمیداند، بدون این که بخونه میاد این معامله را امضا میکنه، ولی معامله را با همون شروطی که در ذکر شده به نحو اجمال اشاره میکنه، میگه این معامله را با هر شرطی که در ذکر شده معامله را قبول میکنم. انشاء امضاش به همین معنا است، شبیه اونچه که در اجرای عقد ازدواج انجام میشه نسبت به کثیری از موارد که افراد، شخصی میخواد، جوانی میخواد، پسری میخواد ازدواج بکنه با دختر، به او گفته بشه که در این عقدنامه شروطی هست، شروط ذکر شده که تو اگر این عقد را قبول بکنی ملتزم به این شروط هم باید باشی و وفای به این شروط هم بکنی. بنده خدا هم به خاطر خصوصیت مورد و حول و ولایی که اون زمان داره اصلا نگاهی به این شروط نمی کنه، نخوانده امضا می کنه. خب این ملتفت به این هست که یه شرطهایی در این هست، ولی امضا می کنه این قرارداد را علاما فیها من الشروط. در خرید و فروش هم صورت اول مسئله اینه که میدونه که یک شروطی در ضمن این قرارداد هست، ولی تفاصیل این شروط رو نمیدونه، میاد امضا میکنه، میگه من قبول کرده ام این معامله را بما لها من الشروط. نمیخونه، تفصیلا نمیدونه. ممکنه در این ضمن این شروط یه شروطی باشه که اگر تفصیلا میدونست اقدام نمیکرد، ولی همین مقدار که نمیدونه همین اجمالش باعث شده که امضا بکنه. خب این یک صورت. در این حکم معامله در این صورت چیه؟ در جایی که شخص معامله را به ما فیها من الشروط قبول کرده، ایجابش رو گفته یا قبول کرده به ما لها من الشروط، در این فرد معامله صحیحه. مختلای قاعده آم در این موارد صحت معامله هست، صحت معامله هست. هر چند ما هو المعتبر اراده باطنیه باشد، قصد باطنی باشه، ولی این معامله شرایط صحت را داره. مگر اینکه شروط مذکور در این معامله، در این قرارداد فروش، اون شروط به عوضین برگردد و موجب اختلاف قیمت در عوضین بشه، که اگر این دور باشه شرط قراری میشه و قراری بودن شرط و نبود و التفات نداشتن به معامله به خاطر این خصوصیت موجب قراری بودن خود معامله میشه. در صورتی که شروط مذکور در این معامله موجب اختلاف قیمت در عوضین بشه، در این صورت قراری بودن شرط و مجهول بودن شرط به معامله هم سرایت میکنه، معامله هم از جهت قراری بودن باطل میشه. مثلا در قرارداد فروش ممکنه یک شرط این باشه که مثلا این هزینه تنظیم اسناد که مثلا یک دهم قیمت خونه است، هزینه این تنظیم اسناد با مثلا فروشنده باشه یا با مشتری باشه. مشتری بدون اینکه بخونه معامله رو امضا میکنه، ولی یکی از شروطش اینه که هزینه با مشتری باشه مثلا. خب اینجا اینکه یک دهم قیمت کل خونه را باید برای تنظیم اسناد بده، این شرط شرطی است که در حقیقت در مجموع در قیمت عوضه تأثیر داره. با جهالت نسبت به این شرط اگه معامله رو قبول بکنه، این معامله میشه معامله قراری. پس در این صورت اول که میداند اجمالا شروطی مذکور در معامله هست ولی تفصیلا اون شروط رو نمیدونه، قاعده عام در این موارد حکم به صحت معامله است، الا در جایی که شرط مؤثر در قیمت عوضین باشه و که در اون صورت موجب قراری بودن معامله میشه و معامله از جهت قراری بودن باطل میشه، به الا شرایط صحت در معامله فراهم است. این صورت اول در مثال اول. صورت دوم اینه که نمیدونه که اصلا در شرطی هست یا در شرطی هست نیست و اصل وجود شرط در این معامله رو نمیدونه، ولی امضا که میکنه معامله را به ما فیها من البنود، با هر بندی که در این معامله هست معامله رو امضا میکنه، به طوری که اگه شرطی هم باشه میگه من قبول کردم. نمیدونه، ممکنه در شرط باشه ممکنه در شرط نباشه، ولی در این حال معامله را امضا میکنه. به ما ذکر فیها من الشروط، یا اونایی که برگرده به قیود خود معامله. این هم این صورت دوم هم حکمش حکم صورت اول هست که معامله به حسب طب صحیح هست مگر در جایی که اون شروط مؤثر در قیمت العوضین باشه و سر از قراری بودن معامله در بیاره، و الا معامله صحیح، اگه قراری نباشه معامله صحیح. این حکم صورت دوم در مثال اول. صورت سومی هم مثال اول داره که در اون مواردی که خیال میکنه معامله شرط نداره امضا کرده، بعد معلوم شد که در متن قرارداد این شرط اومده، با به خیال عدم وجود شرط خیال کرده که این فقط نوشته که این خونه را به این مبلغ میفروشم، چیزی دیگه اضافه نداره، با به خیال عدم وجود شرط معامله را امضا میکنه، بعد معلوم میشه که در قرارداد در مبایعه نامه این شروط هم ذکر شده. حکم این صورت چیه؟ صلی الله علی محمد و آله و صحبه.